ساعت 12 نیمه شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه شنبه 30 آبان 1396 را سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارشها و تحلیلهایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با مهرداد میردامادی.
با آرزوی وقت و اوقات خوش برای شما شنونده گرامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های ایران قرار داده است. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که این شبکه با دور زدن قوانین اروپا لوازم و ملزومات جعل اسکناس را فراهم می‌کرده است. نام دو شخصیت حقیقی و 4 شرکت در این اطلاعیه آمده که در کار جعل اسکناس‌های یمنی به ارزش 100 میلیون دلار و انتقال آن به نیروهای قدس سپاه پاسداران بودند. ایران از جانب ائتلاف به رهبری عربستان متهم به دخالت در یمن است، اما در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی دخالت در یمن را نفی کرده و حمایت خود از شورشیان شیعه حوثی را حمایت معنوی می‌خوانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. آقای ترامپ روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: این اقدام بسیار پیش از این باید صورت می‌گرفت. رئیس جمهوری آمریکا افزود که قرار دادن نام کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم بخشی از سیاست افزایش فشار بر پیونگیانگ است. رئیس جمهوری آمریکا در جلسه هیئت دولت آن کشور گفت: کره شمالی علاوه بر تهدید جهان با انهدام هسته‌ای، مکررن از تروریسم بین‌المللی از جمله ترور افراد در کشورهای دیگر پشتیبانی کرده است. کره شمالی در سال 2008 در قبال قبول توقف توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شده بود. نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری میگوید مجدداً با پرونده جدیدی مواجه شده که از موارد اتهاماتش بیخبر است. خانم ستوده که با کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفتگو کرده اظهار داشت طبق احضاریه‌ای که در تاریخ 25 آبان ماه به دست او رسیده باید در بازپرسی شعبه دوم دادسرای زندان اوین حاضر شود. وی در ادامه افسود از آنجا که می‌داند در این دادگاه با عدم رعایت تشریفات قانونی و شرایط محاکمه عادلانه روبرو خواهد شد و می‌داند مرتکب هیچ تخلف قانونی نشده، بنابراین به دادسرا مراجعه نخواهد کرد. نسرین ستوده سابقه زندانی شدن از جمله به دلیل فعالیت و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر را در کارنامه خود دارد. وی در 13 شهریور ماه سال 1389 بازداشت و در دادگاه بدوی به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. و رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید آماده است پس از شکست داعش فرماندهان گروه خود را از عراق خارج کند. حسن نصرالله در نطق تلویزیونی خود در روز دوشنبه گفت که مأموریت حزب الله با شکست گروه حکومت اسلامی داعش به پایان خواهد رسید. حزب الله به عنوان یک متحد ایران از سوی کشورهای عمدتاً سنی عرب به دامن زدن به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم متهم شده است. حسن نصرالله در سخنرانی خود تروریست خوانده شدن گروهش در بیانیه اتحادیه عرب را امری قابل انتظار اما مایه تأسف دانست. رهبر حزب الله در سخنرانی خود در این حال از قاسم سلیمانی برای آن چه نقش بزرگ وی در جنگ با داعش در شهر ابو کمال در شرق سوریه خواند تشکر کرد. در آخرین بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب در مورد تداوم مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه به ایران هشدار داده شده است. در نبرد شهر ابو کمال 5 ایرانی از جمله 2 عضو ارشد سپاه قدس کشته شدند.
متشکرم. مرداد میردامادی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید یا کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ایران بیانیه اتحادیه عرب را سراسر دروغ توصیف کرد. نشست اضطراری اتحادیه عرب اقدامهای ایران را تجاوزکارانه خوانده بود.
تنها راه حلی که هم برای ایران هم برای عربستان میتونه کمک کنه وضعیت ثبات، مذاکره، گفتگو، تنش‌زدایی و توافق بر روی خط قرمزهایی است که دو طرف دارن.
سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه به مصر سفر میکند و از آنجا به بیروت میرود.
حریری با این سفر داره یک حمایت عربی رو پشت سر خودش میذاره، به عبارت دیگر با دست پر داره به بیروت برمیگرده.
طرح تحقیق و تفحص از پروژه‌های مسکن مهر به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
اگر بنا باشه که نمایندگان به این طرح رأی بدن و بخوان تحقیق و تفحص را به صورت جدی پیگیری بکنن، طبیعتاً بحث‌ها و درگیری‌های پیش خواهد اومد درباره این طرح.
کمیته دفاع از محمود صالحی اعلام کرده این فعال زندانی کارگری با وجود وضعیت جسمی وخیمی زندانی است.
هیچ گونه عکس العملی نشون نمیدن که چه کاری میخواد انجام بدن و چقدر شرایط رو مهیا میکنن برای این وضعیت جسمی آقای صالحی، و این چیزی که نشون میده اینا به طور غیر مستقیم خواهان از بین بردن آقای صالحی هستند.
ده ها برنده جایزه نوبل در رشته های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی محکوم به اعدام شدند. گفتگویی داریم با همسر آقای جلالی.
پس اصلی که وجود داره مسئله حزب الله است. عربستان سعودی در پی این هست که حزب الله رو از صحنه سیاسی لبنان به این صورتی که هست بیرون بکنه، لااقل حزب الله رو خلع سلاح بکنه.
سومین دور گفتگوهای سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در تهران برگزار شد. گزارشی داریم در این باره. تهران بیانیه اتحادیه عرب در محکومیت آنچه مداخله های ایران در منطقه نامیده شده را بی ارزش و سراسر دروغ و تحریف خواند. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست قاهره با تاکید بر تشکیل جبهه متحد برای مقابله با آنچه مداخله های ایران خوانده، از کشورهای عضو خواسته که برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه ایران تلاش کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران و میشل اون رئیس جمهوری لبنان به بیانیه پایانی اجلاس اضطراری روز یکشنبه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره. یک روز پس از صدور بهرام قاسمی این بیانیه را سراسر دروغ و تحریف توصیف کرد که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. همان بیانیه‌ای که روز دوشنبه احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب در یک کنفرانس خبری در بیروت درباره آن گفت:
القرار تصمیم گرفته شده که موارد مداخله جویی های ایران، رفتارهای ایران، نیات ایران و رویکرد ایران در مواجهه با تمام مناطق عرب به سازمان ملل و شورای امنیت ارزش
دارد. در واکنش به بیانیه روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران برای آنچه نتیجه بخش بودن این گونه بیانیه ها خواند، خواستار اقدام عربستان شد در پایان دادن به جنگ در یمن و آنچه سیاست فشار بر دولت‌های لبنان، قطر و کل کشورهای منطقه خواند و آنچه لشکرکشی در بحرین نامید و دست برداشتن از به توصیف او دنبال روی از سیاست‌های اسرائیل. بیانیه یاد شده اقدامات ایران را در منطقه تجاوزکارانه خوانده بود. نتیجه این جدال لفظی در برآورد علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو.
من فکر میکنم که عربستان موفق بشه رویاهایی رو که در سر داره در حوزه خارجی و حوزه داخلی محقق کنه. عربستان الان در حوزه داخلی همزمان دنبال اصلاح اقتصادیه، با شاهزاده‌ها برای تداوم قدرت بن سلمان درگیر شدن، درگیری‌های زیادی صورت گرفته و در این حال با جناح‌های تندروی مذهبی هم برخورد میشه. همه اقدامات ظرفیت‌هایی رو در ساختار قدرت میطلبه که من بعید میدونم دولت عربستان داشته باشه و بتونه همین مرحله مدیریت کنه. از سوی دیگه در حوزه سیاست خارجی هم سطح درگیری منطقه‌ایش رو افزایش داده. سیاست تهاجمی در قطر نتونسته به نتیجه ختم بشه، چه ایران باشه چه ایران نباشه. مسئله یمن مسئله تاریخی است. نیروهای موجود در یمن بر مبنای ارزش‌های قبیله‌ای خودشون در حال درگیری با عربستان هستند. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد که القاعده در یمن جنوبی در ماه‌های آینده بتونه حتی بخش‌هایی رو تصرف کنه. آمریکا هم با بحران مواجه می‌کنه. مجلس نمایندگان آمریکا هم در رأی‌گیریش تصدیق کرده که آمریکا نباید در جنگ یمن دخالت کنه و بحران به مسائل انسانی و به مربوط به مردم یمن روز به روز داره در مطبوعات در سازمان ملل برجسته میشه و عربستان به راحتی نمیتونه مدیریت کنه. رویای عربستان برای به حاشیه راندن کامل ایران قطعا موفق نخواهد شد، اما میتونه فشارهایی رو به ایران تحمیل کنه و شاید نتیجه این بشه که هم ایران و هم عربستان به خاطر محدودیت‌ها، تنگناهایی که دارن و راه‌های خروجی که دنبال می‌کنن، دوتاشون به این نتیجه رسیدن راهشون گفتگو و مصالحه مجددی است با یکدیگر که امکاناتش بیش از زمان دیگری قابل وصوله.
خواست خودداری ایران از آنچه تحریک گروه‌های تروریستی در بحرین نامیده شد، حمایت از حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان از دیگر بخش‌های بیانیه اجلاس اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در مصر بود. روز دوشنبه میشل اون رئیس جمهوری لبنان اعتراض هیئت نمایندگی لبنان در نشست اضطراری مصر را تکرار کرد و گفت دولت لبنان تروریست نیست و لبنان به گفته او حق دارد با هر وسیله‌ای در برابر اسرائیل مقاومت کند. روز دوشنبه احمد ابوالقیت در کنفرانس خبری در بیروت در این باره افزود:
لا احد یبغی،
هیچ کس بد لبنان را نمی‌خواهد و آرزو ندارد و نمی‌پذیرد که لبنان آسیبی ببیند. موضوع این نیست که لبنان ماهیتی خاص یا ساختاری معین دارد. همه می‌دانند که وضعیت لبنان حساس است.
همزمان خبرگزاری رویترز از دبیرکل اتحادیه عرب جمله‌ای را نقل کرد با یک اشاره تلویحی به حزب الله لبنان. این جمله که کسی دولت لبنان را به تروریسم متهم نکرده و مقصود بیانیه درخواست از دولت لبنان است برای متقاعد کردن یکی از شرکای متهم به تروریسم حاکمیت به محدود کردن اقداماتش به خاک این کشور. تفسیر افشین شاهی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا ساکن شهر لیدز، از حاصل جمع گفته های احمد ابوالقیت و میشل اون.
فشارهای روانی و سیاسی روی ایران و یکی از متحدین اصلیش در منطقه یعنی حزب الله بیشتر میشه. به گمان من جنگ داخلی سوریه وارد فاز و مرحله جدیدی شده. در فاز اول جنگ که کشورهای متحد در عربستان سعودی به دنبال سقوط دولت آقای بشار اسد بودند، در این فاز شکست بودند. در فاز فعلی کشورهایی که بازیگرانی که دستن در کار این کارزار داخلی بودند مثل حزب الله و ایران به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی هستند در سوریه که میتونه برای موقعیت سیاسی و امنیتی و جیوپولیتیک کشورهای مثل عربستان و اسرائیل تبعاتی داشته باشه. به گمان من فشارهایی رو که خصوصا ما در هفته‌های گذشته شاهدشون بودیم، فشارهایی که روی حزب الله اومده، ما با یادمون نره که اون استعفای قریب الوقوع آقای سعد حریری هم اگر که ما به متن استعفانامه ایشون توجه بکنیم و نطق ایشون توجه بکنیم، حزب الله رو عامل اصلی ناکامی دولت خودشون دونستن و اشاره کردن که در چنین شرایطی قادر به ادامه مسئولیت نیستن، چون حزب الله دائما به دنبال مداخله در امور داخلی کشورهای دیگه هست مثل سوریه. تشدید و ادامه و استمرار این گونه فشارها و این گونه کنش و واکنش‌های سیاسی شرایط رو خیلی فرسایشی‌تر از گذشته کرده که میتونه مکررن شرایط رو خطرناک‌تر از دیروز و گذشته بکنه. تغییر و تحولاتی که در سوریه به وجود اومده، تغییر و تحولاتی که در موضع ایران و حزب الله در سوریه وجود اومده و اینکه ما وارد یک فاز جدید شدیم، امکان داره تنش‌ها رو در منطقه بیشتر بکنه.
در پی اعدام یک روحانی پرنفوذ شیعه در عربستان و اشغال دفاتر دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد از سوی و اخیراً به دنبال پرتاب موشک حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و دفع آن و اعلام استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان در خاک عربستان، لحن مقام‌های ریاض و تهران در برابر یکدیگر تند شده است. اما عادل الجبیر و جواد ظریف وزیران خارجه عربستان و ایران گفتند قصد درگیر شدن در منطقه را ندارند.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان. ادامه گزارش را از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دفتر سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان اعلام کرده که او روز سه‌شنبه به مصر سفر خواهد کرد و روز چهارشنبه به بیروت باز می‌گردد. ساعتی پیش با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر جهان عرب گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا سعد حریری پیش از بازگشت به بیروت سفرهای متعددی دارد. علیرضا نوری‌زاده:
حریری که امروز نماینده سنی های لبنان و تا حد زیادی مسیحی ها هست، علیرغم اینکه در قصر بعبدا یک مسیحی نماینده مارونی هاست، ولی در حال بسیاری از مسیحی ها مثل آقای سمیر جعجع، مثل جمیل، اینا حریری رو که در برابر حزب الله ایستاده نماینده خودشو میدونن. بنابراین حریری با این سفر داره یک حمایت عربی رو پشت سر خودش میذاره. به عبارت دیگر با دست پر داره به بیروت برمیگرده. فرانسوی‌ها نشون دادن حامیشن، ایالات متحده همینجور، و حالا جهان عرب قطب اصلیش مصر حامیش و پشتیبانشه. قبلا از امارات، بحرین و سعودی هم دیدن کرده بود و اینا در مجموع میشه برگه های برنده‌ای که دست حریری است در مقابل حزب الله که یک برگه اصلی جمهوری اسلامیه و یک پشتیبان اصلی داره جمهوری اسلامی و تا حد محدودی هم در گذشته قطر و عراق، ولی به طور کلی ایرانه که حامی حزب الله است و حزب الله در واقع یک حامی داره که اونم ایرانه. حالا آقای حریری میگه نه، من گروه بزرگی از کشورهای عربی به اضافه کشورهای بزرگ جهان حامیان من هستند و با دست پر به بیروت برمیگردم تا در جشن استقلال لبنان شرکت کنم.
آقای نوری‌زاده، شما فکر میکنید که به محض ورود آقای سعد حریری به لبنان چه اتفاقی بیفته؟ فکر میکنید که همچنان خطر تهدیدش میکنه؟ رئیس جمهوری لبنان چه جوری میخواد ازش استقبال بکنه؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟
گمان من این است که آقای حریری اطمینان خاطر کافی دریافت کرده، نه فقط از سازمان امنیت و نیروهای ارتش لبنان، بلکه از ایالات متحده، از عربستان، از مصر، که مورد حمله قرار نخواهد گرفت. توطئه قتل مثل پدرش درباره او به اجرا در نمیاد. ملاقات او با ژنرال میشل اون بسیار با اهمیت. اولا اون استعفای او رو نپذیرفت، بنابراین طبیعتا اون روش قانونی و متبع در لبنان باید پیاده بشه. به این معنا که آقای حریری به دیدن رئیس جمهوری بده و در اونجا اونچه بهش میگن کتاب استعفاشو یا یادداشت استعفاشو تسلیم رئیس جمهوری کنه. رئیس جمهوری میتونه اینو بپذیره یا نپذیره. تا امروز که نپذیرفته. با حریری مذاکره خواهد کرد که آیا آمادگی این رو داره که همچنان در رأس کابینه باشه یا کابینه جدیدی تشکیل بده. گمان من اینه که اگر آقای حریری اطمینان خاطر پیدا کنه که حزب الله مداخلاتش رو در یمن متوقف میکنه و بیشتر سعی خواهد کرد که یک حزب لبنانی باشه تا یه حزبی که مطابق دستورات و عوامل جمهوری اسلامی عمل میکنه بمونه در نخست وزیری، چون هیچ بدیل دیگری هم الان وجود نداره که هم مقبولیت حریری رو داشته باشه هم از نظر جامعه بین‌المللی پذیرفتنی باشه. این که گمان من این است که خود حریری هم به دنبال یک راه حل وسط هست. اون طرف حزب الله هم همینطور، اونا هم نمیخوان الان کشور دچار یه بحران اساسی بشه، چون خودشون میدونن که موقعیت مناسبی ندارن.
به این ترتیب که گفتین، حالا حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفته که منتظر بازگشت سعد حریری به لبنان هستن و برای هر گونه دیالوگ آماده اند. فکر میکنید که روابط با حزب الله لبنان به چه صورت خواهد شد؟
حریری اعلام کرد، گفت به عنوان یک دولت مرد لبنانی و رئیس دولت با حزب الله مشکلی نداره. حزب الله دو تا وزیر تو کابینه داره، یعنی نظام سیاسی لبنان رو به رسمیت میشناسه. مشکلش اونجاست که حزب الله عامل یک نظام دیگر میشود و میره در یمن و به پایتخت یک کشور مهم که حامی لبنان هست موشک شلیک میکنه. اگر حزب الله تعهد بده که این کار نکنه، تصور میکنم حریری نه تنها مشکلی نداره، بلکه تلاش خواهد کرد آمریکایی‌ها رو وادار بکنه که مسئله کوبیدن حزب الله رو فعلا در دستور کار خودشون قرار نده.
صدای علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر جهان عرب را میشنیدیم. اما طرح تحقیق و تفحص از پروژه‌های مسکن مهر از سوی 15 نماینده مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. در روزهای گذشته با انتشار تصاویر ساختمان‌های ویران شده مرتبط با مسکن مهر در زلزله اخیر استان کرمانشاه، انتقادهای گسترده‌ای در بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی به این پروژه شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره جزئیات طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس درباره پروژه مسکن مهر میگوید. احسان مهرابی:
البته بر اساس صحبت‌هایی که آقای کواکبیان از طراحان این طرح ارائه کرده، قرار هست که در این طرح تمام ساخت و سازهای انجام شده در دولت گذشته بررسی بشه و قاعدتاً مواردی مانند استحکام و رعایت شدن استانداردهای ایمنی در طرح‌های مسکن مهر، رعایت قوانین مربوطه و همینطور هزینه‌های طرح مسکن مهر و قانونی بودن یا غیر قانونی بودن اقداماتی که در این طرح ها انجام شده از جمله موارد تحقیق و تفحص هست.
آقای مهرابی، با مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره مسکن مهر، چقدر این موضوع میتونه به یکی دیگر از موضوعات جنجالی بین حامیان دولت حسن روحانی و حامیان رهبر جمهوری اسلامی تبدیل بشه با توجه به حواشی که در این چند وقت به وجود اومده در خصوص این مسئله؟
طرح مسکن مهر یکی از طرح‌های بحث برانگیز بوده و آقای خامنه‌ای هم در ابتدای دولت آقای روحانی خیلی حمایت کردن از این طرح و از دولت خواستن که این طرح را به پایان برسونه. در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر مناقشات سیاسی هم طرح مسکن مهر همواره مطرح بوده و قاعدتاً اگر بنا باشه که نمایندگان به این طرح رأی بدن و بخوان تحقیق و تفحص را به صورت جدی پیگیری بکنن، طبیعتاً بحث‌ها و درگیری‌هایی پیش خواهد اومد درباره این طرح. قبلا اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی در دولت آقای احمدی نژاد اجازه نمیدادن که طرحی که به نوعی اقدامات این دولت رو زیر سوال میبرد مطرح بشه، که از جمله اونها طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت بود که اتفاقا همین آقای کواکبیان در مجلس هشتم پیگیری میکردن، اما به دلیل اعتراضات سال 88 و دیگر مسائل اصولگرایان ابتدا اجازه ندادن که این طرح مطرح بشه و زمانی در واقع طرح مطرح شد که کارکرد خودش رو از دست داده بود و برای همین هم هرچند حامیان رهبر جمهوری اسلامی ممکنه با آقای احمدی نژاد مشکل داشته باشن در شرایط فعلی، ولی اقداماتی از این دست که خود آقای خامنه‌ای روش خیلی تاکید داشتن و به نوعی شاید ایده های مطلوب اونها بوده، اصولگرایان اجازه نمیدن که تضعیف بشه.
آقای مهرابی، با توجه به همین حساسیت هایی که الان شما روش اشاره کردید که برخی از دستگاه‌های حکومتی نسبت به موضوع مسکن مهر دارند و با توجه به سوابق گذشته مجلس درباره طرح‌های مربوط به تحقیق و تفحص، چقدر میتونه این تحقیق و تفحص مجلس درباره مسکن مهر این بار منتج به گزارشی بشه که قابل استناد و پیگیری قضایی و حقوقی باشه؟
حتی اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مسکن مهر به نتیجه برسه و قرائت بشه، بعیده که قوه قضاییه یه پیگیری حقوقی چندانی درباره اون انجام بده. کلن طرح‌های تحقیق و تفحص بیشتر از جنبه سیاسی و فضاسازی که بعد از مطرح شدن در صحنه علنی مجلس به وجود میاد اهمیت دارن، نه پیگیری‌های حقوقی، و به ندرت موردی بوده که قوه قضاییه اعلام کرده باشه یک طرح تحقیق و تفحص رو پیگیری کرده و کسانی که بر اساس این طرح متخلف شناخته شدن رو مورد پیگرد قانونی قرار داده.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران. اما شما هم نظر خودتون رو با ما در میون بذارید در مورد مسائل مختلف و موضوعات روز. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام.
آقا در مورد مدیریت جهادی که اینقدر بهش میبالند و اینقدر بهش مینازند، ما چند جا مدیریت جهادی داشتیم، یکی از اون جاها همین مسکن مهر بود. شهرداری تهران، فوتبال لیگ ایران که دست سپاه افتاده، مدیریت جهادی را دیدیم. آقا مسکن مهر گل سرسبد مدیریت جهادی بود. چی بر سر مردم؟ والا نیاز به زلزله نیست، بین توی شهرهای کوچیک ببینید مسکن مهر همینجوری داره رو سر مردم خراب میشه. طبقه پایین نشستیم از بالا آب میرزه رو سرم، فاضل آب میرزه رو سرم. یه حرف خصوصی آدم با خانوادهش نمیتونه بزنه، همسایه بغلیت میشنوه، همسایه بالاییت میشنوه. چی بر سر ما اومد خدا؟
آخوندهای ایران، خواهش میکنم تا ایران ویران نشده دست از قدرت بردارید، بزارن این مردم برگردن به دوره های قبل از انقلابشون. از روزی که شما اومده ایران روز خوش به خودش ندیده. جوانهای ایرانی رو بردید توی جبهه ها کشتید، جوانهای ایرانی آواره کشورهای خارج شدن، در به در شدن، حالا خشکسالی و زلزله هم هستش. دست از ایران بردارید.
در زیمبابوه رابرت موگابه 93 ساله رو مردش انداخت کنار با اینکه دو دستی چسبیده بود به قدرت. تو ایران هم میتونن جنتی رو همونجور که بالا 90 سال است بگیرن بندازن بیرون. ارتش باید یه کاری بکنه.
این آقای بقایی پرونده های خودش رو برای قوه قضاییه توی زنبیل پلاستیکی قرمز گذاشت برای که مسخره کنه قوه قضاییه رو، و واقعا هم مسخره هست. رفت اونجا. حالا آقای لاریجانی اسم اینو گذاشته طایفه زنبیلیان. جالبه که جنگ قدرت بین طایفه زنبیلیان و چماقیان و دلواپسان و دزدان و هر چی دیگه اسمشو بخواین بذارین در گرفته. اونم کجا؟ تو حرم عبدالعظیم.
بر پایه گزارش ها محمود صالحی فعال کارگری زندانی در استان کردستان ایران در وضعیت جسمانی خطیری در زندان سقز است و بر پایه بیانیه کمیته دفاع از محمود صالحی به بیماری قلبی و دیابت مبتلا است و کلیه هایش هم باید دو بار در هفته دیالیز شوند. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون اتحادیه های بین المللی کارگری و عضو کنگره کار کانادا ابتدا درباره وضعیت جسمانی محمود صالحی پرسیده. مهدی کوهستانی نژاد در کانادا:
طبق اخباری که تا به امروز پخش شده ایشون نه تنها مریضی کلیهشون چون هر هفته دو بار باید دیالیز بشن بدتر شده و همینطور مریضی قلبی ایشون، و شما میدونید معمولا تو شرایط زندان وضعیت زندانی بسیار بدتر میشه، چون اولا از لحاظ امکانات راحت و مناسبی برای زندانی باشه که وجود نداره، بعد مهمتر از این زندانی توی شرایط بسیار بد روانی قرار میگیره، و اینکه ما مشاهده هستیم که نیروهای امنیتی بسیار راغب هستن و میخوان که زندانیانی که به خصوص امثال آقای محمود صالحی هستن رو زیر شدیدترین فشارها بذارن، و ما شاهد این بودیم که تو چند سال گذشته چندین زندانی در زندانهای ایران به طور غیر رسمی عملا جان خودشون رو از دست دادن، و یکی از نگرانی هایی که برای اکثر فعالین کارگری و خانواده ایشون هست که دارن فشار میارن که عملا آقای محمود صالحی در این فشارها نتونه بیاد بیرون از زندان، و این شرایط بسیار بد و وخیمه و ایشون باید برگرده و معالجه بشه.
آقای کوهستانی نژاد، کمیته دفاع از محمود صالحی بیانیه انتشار داده به نقل از پزشکان معالج آقای صالحی که با ارسال نامه‌ای خطاب به مسئولان قضایی، امنیتی و مسئولین زندان مرکزی سقز هشدار دادند درباره شرایط وخیم جسمی آقای صالحی، و خواستند که به علت اینکه این فعال کارگری با نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای از ناحیه قلب مواجه است، هر چه سریع‌تر و اورژانسی باید جهت کار گذاشتن باتری در قلب به بیمارستانی مجهز در تهران یا تبریز اعزام بشه. آقای صالحی، واکنش مقام های ایرانی نسبت به این درخواست چی بوده؟
والا تا به امروز همیشه ما چیزی که میشنویم اینه که هیچ گونه عکس العملی نشون نمیدن که چه کاری میخوان انجام بدن و چقدر شرایط رو مهیا میکنن برای این وضعیت جسمی آقای صالحی. ایشون مریضی قلبی داره و باید تحت معالجه قرار بگیره، و این چیزی که نشون میده اینا به طور غیر مستقیم خواهان از بین بردن آقای صالحی هستند، و همین جوری که میبینید که پزشکان معالج حتی پزشکی قانونی و تمامی شواهدی که تا به امروز ما دیدیم و داشتیم اینه که ایشون باید هرچه سریعتر برای معالجه اولا به یه بیمارستان که در رابطه با مریضی قلبی ایشون باید بره و دومی که باید آزاد بشه. ایشون جرمش اینه که خواهانت تشکل کارگری بوده و هیچ جرمی نداره و اصلا موندن ایشون یه چیز عمل غیر انسانیه و اون کسانی که این کارو میکنن باید جوابگو اعمال خودشون باشن.
آقای کوهستانی نژاد، اصولا چرا محمود صالحی که روز ششم آبان و پس از دیالیز کلیه‌هاش در بیمارستانی در سقز بازداشت شده توسط ماموران اطلاعاتی به یک سال زندان محکوم شده، در حالی که همونطور که شما اشاره کردین اتهام ایشون فقط فعالیت کارگری، یعنی ایشون رو به عنوان یک فعال کارگری بازداشت کردن و به یک حبس طولانی مدت محکوم کردن؟ چرا؟
ببینید آقای صالحی در حدود 25 سال 30 سال همچین شرایطی رو داره و ایشون خواهان بهتر شدن زندگی کارگرانه در کشوری که هر روز ما داریم میبینیم که کارگر زیر فشار بدترین شرایط قرار گرفته. هر صدایی که خواهان بهتر شدن زندگی محرومان و زحمت کشان باشه تو اون کشور جرمه و آقای صالحی جرمش اینه که خواهان بهتر شدن زندگی مردم ایرانه.
آقای کوهستانی نژاد، شما که مشاور کنفدراسیون اتحادیه‌های بین المللی کارگری و عضو کنگره کار کانادا هستین، چه درخواستی دارین، چه خواسته ای دارین از مقام های جمهوری اسلامی؟
تا به امروز همیشه خواستم این بوده که تشکل کارگری حق مسلم کارگرانه و کارگر حق داره که تشکل داشته باشه و زندگی بهتر یه زندگی برای همه رو خواستیم. این که آقای صالحی و بسیاری از فعالین کارگری که امروز تو بدترین شرایط تو زندانند، آوارند و تو کشور بعضی هاشون تبعید شدن، بیکار زاران کارگر بیکار شدن، ما خواستمون همیشه در این رابطه این بوده که مقامات جمهوری اسلامی باید اینو عملی کنند و به کارگران حق بدن که اولا تشکل داشته باشه و بتونن آزادانه برای زندگی بهترشون مبارزه بکنن.
گفتگوی فرهنگ قویمی را میشنیدیم با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که تا پایان این مجله همراه ما باشید و در اینجا سری میزنیم به عناوین مهمترین خبرها. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، میگوید مجدداً با پرونده جدیدی مواجه شده که از موارد اتهاماتش بیخبر است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های ایران قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. رهبر حزب الله لبنان میگوید آماده است بعد از شکست داعش نیروهای خود را از عراق خارج کند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد اکنون 2.5 میلیون یمنی در شهرهای پرجمعیت دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. حزب حاکم در زیمبابوه، حزب زانو پی اف، به دبیر کل خود دستور داد روال استیضاح رابرت موگابه را آغاز کند. و بنیاد مستضعفان برای نخستین بار از زمان تأسیس صورت مالی سالانه خود را منتشر کرد. ده‌ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی شدند. آقای جلالی پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده. درباره این نامه بابک غفوری آذر با ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی که ساکن سوئد است، گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده.
برای احمد رضا ما درخواست تجدید نظر کردیم، پروندهش رفته دیوان عالی کشور، ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده، فقط اولین حکمی که بوده که متاسفانه حکم اعدام براش دادن و بعد از اون هیچ اطلاع دیگه نداریم. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه و در مورد اینکه پروندهش رفت دیوان عالی پیگیر هستش، ولی هیچ اطلاع دیگه ازش نداریم از پرونده.
به تازگی چندین نفر از برندگان جایزه نوبل نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل نوشتن و خواستار آزادی آقای جلالی شدند. شما در جریان این اقدام و سایر فعالیت‌های بین‌المللی که برای آزادی همسرتون انجام شده هستید و یا اقدامات دیگری هم در این زمینه قرار انجام بشه؟
چون حدوای ریسرچر بین‌المللی هست سیاست رو بخاطر همین خیلی پیگیر وضعیتش هستن و این نامه رو یه سری برندگان نوبل نوشتن و امضا کردند. از طرف اتحادیه اروپا هستش که نامه نوشتن و اینکه یونایتد نیشن هم همچنین نامه نوشتن به آقای آیت الله خامنه ای و همچنین سفیر ایران در بلژیک و اینکه از طرف عفو بین الملل در سوئد اعتراض شده به سفیر ایران در سوئد نامه نوشتن و خانم مارگوت فالستروم نامه ای نوشته و خواستار این شده که پرونده احمد رضا رو بررسی بکنند از طرف دولت سوئد.
واکنشی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تا حالا دیدین چه در داخل چه در خارج از کشور؟
فقط تنها چیزی که بوده محمد رضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم، ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته و بعد از اینکه این فشارها وارد شده تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن که بیشتر محدودتر بشه و متاسفانه الان بند سیاسی هستش. میشه آقای دکتر عبدالفتاح سلطان و تو بند 4 قسمت سیاسی هستش.
و آیا شما میتونید به طور مرتب با آقای جلالی در تماس باشید؟
بله، هر روز تماس میگیرن.
گفتگوی بابک غفوری آذر را میشنیدیم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ساکن سوئد که در ایران به اعدام محکوم شده. اما سومین دور گفتگوهای سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این دور از گفتگوها را عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، و هلگا اشمیت، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. نماینده ویژه حقوق بشر، مدیر کل توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مدیر کل انرژی اتحادیه اروپایی اعضای تیم مذاکره کننده از طرف اتحادیه اروپا در این گفتگوها هستند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا در مورد اهمیت سومین دور از گفتگوی میان ایران و اتحادیه اروپا پرسیده. حبیب حسینی فرد:
بعد از برجام ترتیب این دیدارها و مذاکرات چیده شده و این سومین دیداره، یه بخشیش برمیگرده به همون تدابیر و تمهیدات مربوط به اجرای بهتر برجام و برخی از قول قرارهایی که به ایران در زمینه تأمین یا تقویت امنیت هسته‌ای داده شده. پروژه‌هایی رو در این رابطه دارن اجرا میکنند، آموزش کادرهای هسته‌ای ایران یا مثلا ایمنی بیشتری که در تأسیسات هسته‌ای قرار به کار گرفته بشه. در کنار اینها خب اون چیزی که یه مقدار در حاشیه میمونه و مقامات ایران معمولا بهش اشاره میکنن، مذاکرات در همه سطوح از تجاری و اقتصادی و فرهنگی و انرژی و آموزش عالی گرفته تا به خصوص مسئله حقوق بشر. میدونم که یه بخشی از این صحبت ها که بخصوص خانم موگرینی هم روش تاکید داره و در اون سفر قبلیش هم در تهران بهش اشاره کرده، ایجاد اون دفتر اتحادیه اروپا در تهرانه که خب یه بخشی از وظایفش هم پیگیری مسائل مربوط به حقوق بشره که خب دعوای خیلی اساسی در ایران سرش درگیر هستش.
و فکر میکنید ادامه این مذاکرات ممکنه که منجر بشه به تشکیل دفتر اتحادیه اروپا در تهران یا همچنان تشکیل این دفتر محل مناقشه خواهد؟
به نظر میاد که خب محل مناقشه است، یعنی که دولت قول داده که مسئله دفتر رو دنبال بکنه، یه مقدار با انصاف برخورد میکنه و به خصوص میدونه که اگر این مسائل حقوق بشری در مناسبات با اتحادیه اروپا خوب پیش نره، احرام‌های نسبتاً سنگینی هست برای فشار بر ایران. و میدونیم همین اخیراً هم آقای اسحاق جهانگیری در دیدار با رئیس هیئت 70 نفره که از اتحادیه اروپا چند روز پیش رفته بودن تهران اشاره کرده که ما این دفتر رو با نگاه مثبت بهش برخورد میکنیم. و مقامات وزارت خارجه حتی موافقت کردند که دو نفر از کادر دیپلماتیک اتحادیه اروپا بیاد و فعلا در سفارتخانه های اون کشوری که ریاست دوره اتحادیه اروپا رو داره اونجا فعالیت رو ادامه بدن تا دفتر گشایش پیدا بکنه. همه اینها هستش، ولی خب با توجه به مخالفت های سنگینی که اون جناح اصولگرا داره میکنه و عمدتاً قوه قضاییه که این میتونه دخالت در امور کشور و محملی برای ایجاد فشار در زمینه مسائل حقوق بشری باشه، دعوا جریان داره و اخیراً صحبت سر اینه که نهایتاً اونطور که آقای بهرام قاسمی عنوان کرده سخنگوی وزارت خارجه، مسئله قراره که در شورای عالی امنیت ملی دنبال بشه و اونجا تصمیم گیری بشه سرش، که طبیعتاً میشه گفت که یا با یک سری ملاحظات و محدودیت‌هایی برای این دفتر اجازه گشایشش رو خواهند داد یا کلاً منتفی خواهد شد.
آقای حسینی فتح، برگزاری این نشست در ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید اتحادیه اروپا در برقراری تعادل میان ایران، آمریکا و حفظ برجام کدوم سمت رو بیشتر حمایت خواهد کرد؟
باید اینکه خب خانم مگرینی و اون کادر مثلا کمیسیون اروپا که زیاد مستقل از کل 27 کشور اتحادیه اروپا نیستن، تا حالا روی اینی که برجام اصولا ربطی به این مناقشات و مسائلی که آمریکا مطرح میکنه نداره، باید مسئله موشکی ایران، سیاست منطقه ایش رو در جای دیگری و ارزیابی و نقب گرفت و برجام باید مسئول بمونه، ولی هیچ ضمانتی نیست که این سیاست و این حرف ها و مواضع بتونن ادامه پیدا بکنن و محکم برجا بمونن. در نظر بگیریم که فرانسه به عنوان یکی از اعضای قدر اتحادیه اروپا الان سیاست متفاوتی رو داره دنبال میکنه. آقای مکرون اعلام کرده که میشه برجام رو یه مقدار تکمیل کرد اونطور که آمریکایی‌ها میخوان، در مورد محدودیتی که برجام گذاشته شده که ایران بعد از یک مدت معین اون محدودیت ها براش رفع میشه و میتونه برنامه هسته‌ایش رو به صورت عادی ادامه بده ایراد دارن و مکرون ترامپ رو تایید کرده که باید این محدودیت همچنان حفظ بشه. راجع مسائل مشترک ایران، مسائل سیاست منطقه ایش، اینه که خب صرفا هم فرانسه نیست، یعنی برخی از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا هم همچین موضعی رو دارن میگیرن، چه در اینی که منافعشون ایجاب میکنه که با آمریکا هماهنگ باشن و چه در هماهنگی که با کشورهای منطقه دارن از جمله عربستان و اسرائیل. اینها میتونه این موضع واحدی رو که تا حالا داشته اتحادیه اروپا یه مقداری مثلا متاثر بکنه و اون ادامه سیاست خانم مگرینی و حرفایی که تا به امروز زده شده رو با مشکلاتی روبرو بکنه. در مجموع میشه گفت که بازم توپ شاید تو زمین ایران میره که برخی از این سیاست‌های منطقه ایش، به خصوص راجب اسرائیل، به خصوص راجب برنامه موشکیش و نوع حضورش امنیتی و نظامیش در منطقه نیازمند تجدید نظر باشه.
گفتگوی رویا کریمی مش رو میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سومین دور از گفتگوهای میان ایران و اتحادیه اروپا. اما مذاکرات بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی در آلمان میان سه حزب مختلف بعد از ظهر روز یکشنبه با اعلام کنارگیری یکی از این احزاب با شکست روبرو شد. با شکست این مذاکرات، حالا صدر اعظمی آنگلا مرکل برای چهارمین بار در آلمان در حالی از ابهام قرار گرفته. در این باره شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 8 هفته از انتخابات سراسری آلمان، 4 هفته پیش احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی، سبز و دموکرات آزاد برندگان این انتخابات پذیرا شدند که در چارچوب مذاکراتی شکل و ترکیب دولت آینده آلمان را ترسیم کنند. این گفتگوها که ظاهراً از همان آغاز با مشکلاتی روبرو بوده می رفت که سرانجام به نتیجه مطلوبی دست یابد، ولی شامگاه یکشنبه حزب دموکرات آزاد اعلام کرد که تمایلی به ادامه مذاکرات ندارد و به این ترتیب خروج خود را در گفتگو با 3 حزب دیگر اعلام کرد. کریستیان لیندنر رهبر حزب دموکرات آزاد بدون آنکه به جزئیات مورد اختلاف اشاره‌ای کند، با بیان اینکه نتوانسته با دیگر احزاب به توافقی برای نوسازی آلمان دست یابد، این مذاکرات را ترک گفته. او همچنین در توجیه خروج از این گفتگوها یادآور شد در دولت و حکومت نبودن بهتر از اشتباه حکومت کردن است. و این در حالی است که به نوشته روزنامه‌ها حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل و 2 حزب دیگر سوسیال مسیحی و سبز معتقدند که امکان توافق برای تشکیل یک دولت ائتلافی وجود داشت. حال با خروج حزب دموکرات آزاد آلمان از این مذاکرات، دورنمای دولت بعدی آلمان را چگونه میتوان متصور شد؟ مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پاسخ به این پرسش به چهار امکان اشاره کرده.
اول اینکه رئیس جمهور آلمان این حزب لیبرال رو دعوت کنه، با اونها صحبت کنه، اونها رو مجاب کنه که برگردن به مذاکره برای ائتلاف. امکان دیگر این هست که حزب سوسیال دموکرات که بعد از انتخابات گفته بودند که دیگر حاضر نیستند در دولت ائتلافی شرکت کنند و میخوان در مقام اپوزیسیون بمونند، اونها بنا به وضع موجود با تکیه بر اصل منافع ملی، اونها هم مجاب بشن که بیان و با حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ائتلافی رو که در گذشته داشتند، در دولت کنونی هم هنوز افرادشون هستن، این رو ادامه بدم. امکان سوم این است که یک دولت اقلیتی تشکیل بشه، به این معنا که خانم مرکل چون اکثریت پارلمانی را الان نداره، با رأی حزب خودش و طرف اون حزب سوسیال مسیحی بیاد و از مجلس رأی بخواد برای انتخاب صدر اعظمیش، و احتمالاً حزب لیبرال و حزب سبز ها هم تعدادی از اونها رأی بدن که ایشون انتخاب بشه، مورد به مورد در توافق با اونها برنامه‌های دولتی رو برای تصویب مجلس ببرن، که این خطرات زیادی داره برای کشور بسیار مهمی مثل آلمان، این راه خیلی خوبی نیست. امکان چهارم این هست که مجلس منحل بشه و انتخابات جدید بشه. این کار بسیار بسیار مشکلی است. در قانون اساسی آلمان هیچ کس نمیتونه مجلس رو، نه صدر اعظم نه رئیس جمهور نمیتونه همینطور منحل کنه. راه برای این داره.
آقای براتی، آیا به باور شما این امکان وجود داره که حزب سوسیال دموکرات به خاطر مصالح ملی در تصمیم اخیر خودش تجدید نظر کنه، مجددا موافقت خودش رو برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ اعلام کنه؟
فکر نمی کنم، چون این حزب در وضع خوبی نیست الان، ولی یه امکان وجود داره با اون که حزب سوسیال دموکرات با رأی 20 خورده ای درصدی که داره میتونن به خانم مرکل قول بدن که هم ایشون رو به عنوان صدر اعظم انتخاب بکنن و هم به نوعی یک پایه اصلی دولت حداقلی خانم مرکل بشن برای آینده، با یه نوع جنتلمن اگریمنت وارد ائتلاف میشن در محتوا، بدون اینکه رسما در دولت خانم مرکل به عنوان حزب مختلف شرکت داشته باشن.
به دنبال خروج حزب دموکرات آزاد آلمان از مذاکرات بر سر تشکیل دولت بعدی ائتلافی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن ابراز تأسف یادآور شد تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا راه حل مشترکی یافت شود. وی همچنین اعلام کرد جزئیات مذاکرات چهار هفته‌ای را با فرانک والت شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در میان خواهد گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگراممون هم دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda. اگه مطلب، تصویر، پیام صوتی دارید میتونید از طریق شناسه @fardagram برای ما بفرستید. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
توقف تیم‌های قرمز و آبی پایتخت مقابل حریفان مشهدی و شکست تیم صدرنشین پارس جنوبی روز دوشنبه از جمله مهمترین نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. در چارچوب هفته 12 جام خلیج فارس، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران مقابل پدیده مشهد به نتیجه مساوی بدون گل رضایت داد و استقلال تهران هم در مشهد مقابل سیاه جامگان به همین تساوی بدون گل رسید. در یک نبرد مهم دیگر دوشنبه، تیم پارس جنوبی جم شگفتی ساز این فصل لیگ برتر که صدرنشین جدول است در اهواز با یک گل به فولاد خوزستان باخت. در سایر بازی‌های دوشنبه، سپاهان در ورزشگاه بدون تماشاگر در اصفهان با 3 گل تراکتورسازی تبریز را شکست داد. زوباهن دیگر تیم اصفهانی در رشت 2-1 سپیدرود را برد و سایپا تیم علی دایی با 1 گل از سد نفت تهران گذشت. در پایان هفته 12 در جدول، پارس جنوبی جم با 25 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در دست دارد. پرسپولیس با 24 امتیاز و 1 بازی کمتر دوم است و پیکان هم با 24 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. در انتهای جدول هم استقلال خوزستان با 10 و سیاه جامگان هم با 8 امتیاز به ترتیب در مکانهای قرمز 15 و 16 قرار دارند. فدراسیون کشتی روسیه به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد تا زمانی که طلب کشتیگیران این کشور بابت حضور در لیگ ایران پرداخت نشود، در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان به میزبانی ایران شرکت نخواهد کرد. طلب کشتیگیران روس به نوشته خبرگزاری ایسنا مبلغ نچندان زیاد 6900 دلار است که بابت شرکت در لیگ داخلی ایران هنوز از سوی باشگاه ایرانی پرداخت نشده و به این خاطر روس‌ها تهدید به کنارگیری از جام باشگاه‌های جهان که قرار است در ایران انجام شود کردند. و علی دایی چهره صاحب نام فوتبال ایران و آقای گل فوتبال ملی جهان روز دوشنبه از سوی فیفا به مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 دعوت شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال پیش از این از مهدی مهدوی‌کیا دیگر فوتبالیست سرشناس ایران هم دعوت کرده بود که در این مراسم شرکت کند. بدین ترتیب فوتبال ایران در قرعه کشی جام جهانی که روز 10 آذر ماه در کاخ کرملین مسکو برگزار می شود دو نماینده دارد که شاهد درآمدن قرعه تیم ملی فوتبال ایران خواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من فرین عاصمی هستم، در اینجا با شما خدافظی می کنم و شما دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
علی اشرف درویشیان، نویسنده‌ای که نامش با ادبیات محرومان و طبقات اعماق جامعه پیوند خورده، روز 4 آبان بعد از تحمل چند سال بیماری سخت در کرج چشم از جهان فرو بست. نویسنده‌ای که از دهه 40 خورشیدی ادبیات رو برای اهداف اجتماعی برگزید و پیش و پس از انقلاب به دلیل عقایدش بارها به زندان افتاد. حاصل عمرش ده ها رمان و مجموعه داستان و ادبیات کودکان و پژوهش در افسانه ها و متل های زادگاهش کرمانشاه بود و جوایز ادبی داخلی و خارجی و از جمله جایزه حقوق بشری هلمن همت در 2007. این نویسنده در روز دوشنبه 8 آبان ماه در بهشت سکینه کرج دفن شد. درباره آثار درویشیان از رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار آقای درویشیان در بعضی آثار پژوهشیش دعوت کردم به برنامه این هفته. بخشی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاس که شنونده برنامه مرور کتاب رادیو فردایید. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که ویژه یادی از علی اشرف درویشیان، نویسنده درگذشته معاصر ما هست. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی برها، و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام می‌کنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینا داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی، این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تأثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالاً این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن. و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودش رو داره.
چون که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اون چه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله، حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره، چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه، اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متحد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر میکنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفیه
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراه هنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی‌اشرف نقش داشته و بسیاری رو، من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن، مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای این که درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشه. در این که آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کاراش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض بگیم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد، یا اینجور چیزها. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست. و به خصوص از جدی که میگه ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست. از این زاویه هست سودمندیش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار علی اشرف درویشیان، در یک دهه اخیر در باب اهمیت و موقعیت آثار این نویسنده تازه درگذشته. نسخه کامل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.